أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. مطالبی که در این آیات مونده است، اولا اینکه در جریان فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، دو تا نکته است. نکته اول اینکه منظور از مجیء موعظه این نیست که انسان بالفعل علم پیدا کند، زیرا اگر مسئله راجع به موضوع باشد، اگر علم فعلی به موضوع نباشد انسان معذور است، رفع ما را یعلمون. و اگر علم به حکم یار باشد شرطش تحصیل است نه حصول. نه وقت علم پیدا کردی، باید علم پیدا کنی. اگر کسی فحص کرد و علم پیدا نکرد، اونگاه شامل رفع ما لا یعلمون خواهد شد، چون بین شبه حکمیه و شبه موضوعیه فرق است. اگر فحص کرد و عالم نشد، میتواند به رفع ما لا یعلمون تمسک کند، ولی در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست. در جریان فمن جاءه موعظة من ربه هم این چنین است. درباره موضوع ربا که آیا این اشتباهاً رباست یا غیر ربا، اگر علم به موضوع نداشت مؤاخذه نمی شود، چون نه فحش در موضوعات لازم است نه با جهل موضوع انسان مؤاخذه می شود. ولی اگر حکم ربا آمده است، در قرآن کریم حکم ربا آمد، این صادق است که فمن جاءه موعظتون. نباید مبلغین اسلام به تک تک آحاد ابلاغ کنن، که اونا رو در مراکز عمومی دعوت میکنن، در مراکز عمومی دعوت میکنن، کتاب ها مینویسن، در اختیار عموم قرار میدهن. این راه های ارشاد عموم مردم است. وقتی قرآن کریم نازل شد، خدا فرمود موعظه آمده است. آیات ربا در قرآن است و قرآن هم موعظه بالغ است که به مردم رسیده است. پس روی اون صغرا و این کبرا استنتاج می شود که اگر کسی در حیطه اسلامی به سر می برد، جاءه موعظه من ربه. نباید بگوید من نمی دانستم، چون جاهل مقصر در حکم متعمد است. این راجع به معنای مجیء موعظه. اما راجع به فانتهى فله ما سلف که در همون اوائل بحثم اشاره شد، تمام اموالی که رباخار قبل از اسلام گرفته است بر اساس اینکه قانون عتب ما سبق نمی شود، فله ما سلف. و تمام اموال ربوی که یک کسی بعد از آمدن حکم قرآن هنوز بر کفر و جاهلیت خود اصرار می ورزید، بعدها مسلمان شد، بر اساس الاسلام و یجوب ما قبله، فله ما سلف. و اگر کسی مسلمان بود و ربا گرفت، چه جاهل قاصر چه جاهل مقصر، اون چرا که گرفت باید برگرداند. این سه مسئله درباره این سه موضوع. و یک حکم مشترکی است به نام مسئله چهارم مال هر سه قسم، و اون همین است که فرمود و زر و ما بقی من الربا. اون طلبهای قبلی را که منشأش ربا بود و وصول نکردید، الان حق وصول ندارید. خواه عقد ربویتون در زمان جاهلیت بسته شده باشد یا در زمان اسلام ولی در ظرف کفر شما بسته شده باشد، یا در زمان اسلام و ظرف اسلام شما بسته شده باشد، در هر سه مسئله‌ای که در حکم قبل با هم فرق داشتن، در این مسئله چهارم این سه گروه یکسانن که طلبهای ربوی را نباید وصول کنن.
اگر تفاوتی در اون سه مسئله هست راجع به ما سلف است، یعنی اون چه گرفت و مصرف کرد، و اما اون چرا که نگرفت و به حساب دیون خود پنداشت، هر سه گروه یکسانن که محکوم به امر به ترکن که فمود زر و ما بقیه من الربا. گاهی توهم می شود که این زیل آیه که فرمود ان کنتم مؤمنین شامل کفار نمی شود. جوابش آن است که چون کافر و مسلمان هر دو محکوم به احکام اسلامی هم، چه فروع چه اصول. اما این که فرمود این کنتم مؤمنین مبالغه در عمل است، چون کافران اولا باید مؤمن بشون بعد باید به لوازم ایمان عمل کنند، به هر دو مکلفن، منتها در طول هم. به یک رباخوار مسلمان گفته می شود تو اگر واقعا مسلمانی نباید ربا بگیری، اما به کافر می گوین ایمان بیاور و ربا نگیر. پس این که فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقیه من الربا ان کنتم مؤمنین، دلالت ندارد بر اینکه کافران می توانند دیون ربوی را مطالبه کنند. بر اساس همین ظهور قرآنی است که پسر ولید ابن مغیره بعد از مرگ پدرش خواست دیون ربوی را مطالبه کند، این آیه نازل شد که ذروا ما بقیه من الربا. و وقتی اسلام در حجاز به ثمر رسید، مخصوصا بعد از جریان فتح مکه، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود تمام اموال ربوی تحت قدم هاتین، همه زیر پای من است. و اول ربم ازعه ربا عمی العباس، تمام مطالبات ربوی را با خط بطلان بکشی و اولین مطالبه های ربوی و دیون ربوی که باید خط بطلان بکشید دیون ربوی است که عمویم عباس از شما دارد، اینها را اعلام کرد. بنابراین مطالبه های ربوی و دیون ربوی بالکل ممنوع است و هیچ فرقی بین سه گروه یاد شده نیست، چه این که رسول الله صلی الله علیه و سلم این کار را کرده است. مطلب بعدی آن است که درباره ربا چند حکم کلامی و فقهی در این کریمه آمده است، زیرا در همین جریان دیون ربوی فرمود فَلَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. دو تا حکم فقهی مهم را در این کریمه فرمود، یک حکم مهم کلامی را در اون آیه اسبق بیان کرد. اون دو تا حکم فقهی مهم که در این آیه بیان شد این است که اگر یک رباخوار با نازل شدن همه این آیات صریح و روشن دست از رباخاری بر ندارد، او اعلان جنگ با خدا و پیامبر کرده است که بعضی ها خواستن بگوین از این اصرار بر رباخاری او میتوان اناد او را و انکار او را کشف کرد و هر منکری ولو منکر فرعی از ضروریات اسلام باشد عالمن به این که این ضروری دین است مرتد است مهدور الدم. این حکم فقهی. حکم فقهی دیگر این است که این که گفته شد اموال رباخار محترم است، در اصل مال گرچه زائد که مال ربوی است باید به صاحبش برگردد، این به شرط توبه است. این توبتون فلکم رؤوس و اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون. حالا اگر رباخاری حتی در نظام اسلامی بر اخذ ربا اصرار دارد، باز هم باید رأس المالی کرد، باید گفت به این که رأس مال تو اون چرا که دادی مال توست و زائد را نباید بگیری، بازم این است. یا مفهوم شرط میگوید ان لم یتوب فلیس له شیء اصلا، برای این که یا عقیده ندارد میشود مرتد مال شیء المسلمین است، یا عقیده دارد و معذالک اصرار می‌ورزد. شاید در این مورد دوم هم بتوان گفت مالش در اختیار ولی مسلمین است، گرچه مثل مورد اول نیست. این که فرمود و ان توبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، از این مفهوم شرط استفاده نمی‌شود که ان لم تتوبوا فلیس لکم شیء، چون سه حال دارد. دو حالش که یقیناً باطل است، میمونه حال سوم. یک حال این که اگر توبه نکردید اصل و فرع هر دو مال شماست، این که یقینا نیست که توبه نکردن بدتر از توبه کردن باشد، این که یقینا نیست. حال دوم این است که اگر توبه کردید اصل مالتون مال شماست، اون زائد مال دیگری است، این که خب با شرط حل شد. فرمود اگر توبه کردید اصل مال مال شماست، زائد را نباید بگیرید. خب اگر توبه نکردید هم حکم همین باشد که شرط ملغاست. میمونه حالت سوم و اون اینه که اگر توبه نکردی هیچ سهم نداری. پس اگر کسی توبه نکرد و همچنان بر رباخاری اصرار دارد، نباید بگوید که اصل مال مرا بده. اصل مال را باید قرآن امضا بکند. قرآن که هر مالی را امضا نکرد، فرمود اگر توبه کردید اصل مالتون مال شماست، زائد را نباید بگیرید. فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. خب اگر مفهوم شرط حجت نباشد که در خیلی از جهان طور نیست، یعنی اگه شرط مفهوم نداشته باشد، یعنی اگه مفهوم داشته باشد یقینا حجت است. نزاع مفهوم نزاع صغروی است. نزاع در این نیست که آیا مفهوم شرط حجت است یا نه، نزاع در این است که شرط مفهوم دارد یا نه. چون مفهوم ظهور لفظی است، لفظ یا بالمنطق ظهور دارد یا بالمفهوم. ممکن نیست کسی قائل باشد که شرط مفهوم دارد ولی حجت نیست. نزاع در اون اصول نزاع صغروی است. مسئله سوم که مسئله کلامی است و قبلا هم بحث شد، هماهنگ با این دو تا حکم فقهی است. حکم سوم همون حکم کلامی حادی بود که در بحث‌های سابق گذشت که فرمود و من آدم فالاک اصحاب النار هم فی خالدون. این و من آدم مشابه فی لم تفعلوست، چون در باره حکم فقهی فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. فی لم تفعلوا یعنی لم تذروا، ترک نکردید ربا را، فاذنوا بحرب من الله. اونجا هم فرمود و من آدف علاکه از هابون نارهم فی خالدون. اینا نشون میدهد که اگر کسی با آمدن موعظه قرآنی با این شدت در برابر قرآن بیستد و باز ربا بگیرد، معلوم میشود این حکم الله را قبول ندارد. و اگر کسی بعد از تبین رشد من الغی با این که این به طور روشن ظاهر قرآن کریم هست، این حجت بالغه است، نه جزء متشابهات است، نه هیچ فقیه در اصل حرمت روا تردیدی کرده است، بس می شود ضروری فقه. اگر کسی خصوص این مسئله را قبول نداشته باشد، هم اون حکم کلامی در بارش جاری است، هم این دوتا حکم فقهی، چون دیگر نمی شود نؤمن با بعض و نکفر با بعض باشد که. و این اماره است. حالا اگر انسان دلیل بر خلاف داشت یا در اماره بودن این تردید داشت، البته نه اون حکم کلامی جاری است نه این دو تا حکم فقهی. اما این جریان روشن است که اگر رباخاری کارش به محکمه قضایی افتاد و همچنان اصراری بر رباخاری دارد، نمی شود گفت این که خب اصل مال او را به او برگردان. اون یک دلیل معتبر دیگر میخواد، چون اصل مال در خصوص اون صورتی برمیگردد که اون رباخار توبه کرده باشد. فعلا تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله. اون روزا ملاحظه فرمودید که فاذنوا بحرب الله و رسوله، فرمود بحرب من الله و رسوله، که این تنوینش تنوین تعظیم است. به این توفتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. اگر یک مرتدی باشد که مالش به ورثه برمیگردد، اون وقت چون در اختیار والی مسلمین است که در فرع دوم اشاره شد، والی مسلمین حکم میکند که مال ورثه است. اما اون جایی که در حد مرتد باشد، در حد حربی باشد، چون مسئله حرب را هم در بر دارد و اعلان حرب کرده است، به منزله محارب خواهد بود، قهرم مالش فیع مسلمین است. این برخلاف تارک صلات است. اگر کسی صلات را منکر شد، مالش مال فرزندان اوست. اما اگر کسی بر رباخاری اصرار ورزید و ربا را منکر شد، این فعذن و بحرب من الله است که در حکم محارب به حساب می آید. اینه که فرق گذاشته شد که گفته می شود در مسئله انکار ربا مالش مال مسلمین است یا در اختیار ولی مسلمین، و در باره انکار نماز مالش مال ورثه می شود. و این کان ذو عسرتین فنظرتون الى میسره و انتصدقو خیرون لکم این کنتم تعلمون. حالا اگر بدهکار در اعثار بود، کانه تامه است و بعضی ها که زا و سره قرائت کردن کانه را ناقصه گرفتن. و اما اینها که قرائت مشهور است به زو و سره است، این زو فاعل کانه است نه اسم کانه، و این کانه تامه است نه کانه ناقصه که اسم خبر بگیره. و این کان زو عسرتن یعنی این حسل این وجد فقیرون که زو عسره است ندارد به پردازه فنورتون الى میسره. این دو تا حکم است که متوجه به بستونکار است. بعد از این که فرمود اون مال ربوی اصلا دین نیست و اگر توبه نکرد که در اختیار ولی مسلمین است، هیچ، اگر توبه کرد اصل مالش مال اوست. حالا اگر بدهکار اون اصل مال را نداشت بپردازد، این که فرمود فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون، آیا معناش این است که حالا که کسی توبه کرد و نباید اون فرع را بگیرد، به اصرار باید بدهکار را وادار کند که اصل را بپردازد ولو بدهکار مؤثر باشد و نداشته باشد؟ یا اگر بدهکار مؤثر است، این شخص طلبکار دو تا وظیفه دارد، یه وظیفه لزومی یه وظیفه استحبابی. وظیفه لزومیش این است که باید مهلت بدهد. و این کان زو اسرتن یعنی این وجد مدیون و مدین زو اسرتن فنورتون عیف انذارون، انذار یعنی امحال، مهلت بدی، منتظر باشی تا او موسر بشود. نف نظرتون، او صبر کند تا پیدا کند. او یه تکلیف دیگری دارد که باید در صدد ادای دینش باشد، تحصیل مال بر او واجب است و امثال ذلک. نه او فعلا ادای دین بر او واجب نیست، منتظر باشد تا پیدا کند و ادا کند. تکلیف مدیون نیست، تکلیف بدهکار نیست، تکلیف بدهکار همین است ولی از بحثای دیگر استفاده می شود. آیه عهده‌دار تکلیف بستونکار است. فنظرتون یعنی انذار بکن، مهلت بده، مطالبه نکن. فعلا مطالبه حرام است، وقتی او دارا شد مطالبه جایز است نه واجب، چون حق شماست. پس اگر بدهکار ندارد و مؤثر است و در اسرت است، مطالبه این دین بر طلبکار حرام است، انذار و مهلت دادن بر او واجب است. اگر بدهکار متمکن شد، دیگر مهلت دادن واجب نیست، نه مطالبه واجب است، چون مطالبه حق طلبکار است، میخواد مطالبه کند میخواد مطالبه نکند. و این کان زو عسرتن فنظرتون الى میسره، این حکم لزومی. اما حکم دوم که حکم استحبابی است، این است که و ان تصدقوا خیر لكم ان کنتم تعلمون. بالاخره شما این مسائل اقتصادی را میدانید یا نمیدانید، درد فقر و فقرا را میدانید یا نمیدانید، این کار به ایمان و کفر ندارد. نفرمود ان کنتم مؤمنین، ان کنتم متقین، اونا مسائلی است که به ایمان و تقوا وابسته است، این مسائلی است که به اصل آگاهی وابسته است. شما اگر آدم آگاهید، بالاخره وقتی بدهکار ندارد ببخشی، واجب نیست ببخشی. اما و ان تصدقوا خیر لكم ان کنتم تعلمون، اگر به موضوع عالمید، به حکم عالمید، ببخشید به مراتب برای شما بهتر است، نه تنها برای او بهتر است، برای شما بهتر است، برای شما خیر است. و ان تصدقوا خیر لكم ان کنتم تعلمون. گرچه این فصل مربوط به رباست، اما کلیاتی در این فصل آمده است که اختصاصی به ربا ندارد. یکی از اون کلیات هم مسئله فمن جاءه موعظه من ربه فانتها فله ما سلف و امره الى الله است، که اختصاصی به ربا ندارد، چون نفرمود من جاءه موعظه من ربه فی الربا، فمن موعظه من ربه شامل همه می شود و مورد هم که مخصص نیست. حکم دیگر که در مورد ربا آمده است ولی کلی است، همین مسئله مهلت دادن به بدهکار است. خواه منشأ دین مسئله ربا باشد که بعد رباگیر توبه کرده است و از فرق گذشت و اصل مال را می طلبد، یا منشأ دین معاملات دیگر باشد، مهلت دادن به بدهکار مؤثر و ندار واجب است. گذشته از این آیه روایاتی هم در مسئله است که این معنا را تایید میکند. در ابواب الدین و القرض وسائل باب 25 عنوانش این است: باب وجوب انذار المؤثر و عدم جواز معاصرته. جایز نیست که انسان او را در اسرت فشار قرار بدهد. روایت اول را که از کلری نقل میکند، او از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند: فی وصیت طویلت کتبها الی اصحابه قال علیه السلام: و ایاکم و اعثار احد من اخوانکم المسلمین ان تؤثروه بشیء یکون لکم قبله و هو مقصر. همود مبادا هیچ کسی از برادران مسلمان را در فشار قرار بدید. فَإِنَّ أَبَانَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَيْسَ لِمُسْلِمٍ أَن يُؤْثِرَ مُسْلِمًا. این كَانَ يَقُولُ غیر از قال است. این نشانه استمرار است که سنت حضرت این بود، این بیان را مکرر فرمود. جد ما رسول گرامی علیه آلاف و تحیط و سلام مکرر می فرمود که هیچ مسلمانی حق ندارد مسلمان دیگر را در فشار قرار بدهد. این از نظر حرمت اعثار. و اما اگر کسی به این عمل واجب عمل کرد، به حکم واجب عمل کرد، یعنی انذار نمود، مهلت داد، پاداش عمل به این واجب این است: فمود و من انذر معصرم اذله الله یوم القیامه به ذله یوم لا ذله الا ذله. اگر کسی ناتوانی را مهلت داد، خداوند در قیامت او را در سایه خود حفظ می کند، اون روزی که هیچ سایه نیست مگر سایه حق. روایت بعدی که عبدالله ابن سنان نقل می کند از معصوم علیه السلام که او از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نقل می کند که قال قالم، این معلوم می شود راوی وسط امام علیه السلام است، که از رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل کرد: الف درهم اقرضها مرتين احب الی من اتصدق بها مرتن. من اگر این درهم را دو بار در راه خدا قرض بدهم، بهتر از آن است که یک بار همه را یک جا صدقه بدهم. برای اینکه قرض بالاخره جلوی مفتخوری را میگیرد، شرافت را حفظ میکند، مایه تولید خواهد بود، به صدها فواید دیگری دارد، دوباره مال برمیگردد. و کما لا یحل لقریمک ان یمتلک فکذلک لا یحل لک ان تعسره اذا علمت انه مؤثر. همونطوری که بدهکار حق مماطله ندارد که امروز و فردا کند، متل و تأخیر را روا بدارد، برای شما هم حلال نیست که او را اعثار کنی و در اسرت قرار بدی. هم اعثار برای بستونکار حرام است، هم مماطله برای بدهکار حرام. روایت سوم این باب که حنان ابن صدیر از امام باقر سلام الله علیه نقل میکند این است که فرمود: یبعث یوم القیامه قوم تحت ظل العرش وجوههم من نور و ریاشهم من نور جلوس علی کراسی من نور الی ان قال فینادی مناد هؤلاء قوم کانوا یسرون علی المؤمنین و ینذرون المعسر حتی یسر. اینها کسانی هستند که چهرهشون نورانی است، بر کرسی ها و منبرهای نور نشستند، در ظل رحمت خاصه حق به سر میبرند، کسانی هستند که بدهکاران غیر متمکن را مهلت میدادند. اینا انذار میکردند، مهلت میدادند، منتظر می شدن تا اونها که متمکن نیستند متمکن بشوند و هرگز بر مؤمنین فشار وارد نمی کردن. روایت چهارم این است که ابن عمار می گوید: من از امام صادق سلام الله علیه شنیدم که می فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: من اراد ان یذله الله فی ظل عرشه یوم لا ظل الا ظله فلینذر معسرا او لیدع له من حقه. این به مضمون آیه است. فرمود اگر کسی بخواهد در قیامت راحت باشد، یا به اون حکم وجوبی عمل کنه یا به حکم استحبابی. اگر به حکم استحبابی عمل کرد که توبه له به حسن و معاب که به انتصدقه و خیرون له، اگر نشد لاغل به اون حکم وجوبی عمل کند، فل یونزر مغسرن او لیدع من حقهی، این لیدع من حقهی حقش رو رها کند، زیل آیه است که انتصدقه و خیرون لکن، اون صدر آیه است که امکان زو عسرتن فنظرت و اعلامه ایتره. حالا در بحث دینی که به خواست خدا در فصل سوم این بخش است، چون این بخشی که ملاحظه فرمودی اول، فصل اول مسئله انفاق و صدقات بود، فصل دوم مسئله ربا، فصل سوم مسئله دین و مکاتبه های دین و تنظیم اسناد دینی بود. اونجا به خواست خدا خواهد آمد. در بعضی از روایات هست که کسی آمده حضور امام صادق سلام الله علیه عرض کرد که به من دینی بدید تا در فرصتی منتظر فرصتی باشم یا باشید که من بپردازم. حضرت فرمود غریب از اون کشاورزی که غلت برسد؟ عرض کرد نه. فرمود درآمدهای دیگری داری؟ عرض کرد نه. فرمود مالی داری که بعدها بفروشی؟ عرض کرد نه. سه چهار بخش بود. حضرت همه اینها را ترک کرد، عرض کرد ندارم. فرمود تو جزء کسانی هستی که جعل الله لک فی انبارنا حقا. اونگاه دست به کیسه مبارک کرد، نیاز این شخص رو برآورده کرد. فرمود مهلت دادن مال کسی است که بالاخره یا آینده ای داشته باشه. تو الان جز کسانی هستی در مال ما حقی داری. این همون کریمه قرآن کریم است که فی اموالهم حق للسائل والمحروم. همون تو که هیچ درآمدی نداری و نمیتوانی منتظر باشی، ما چی انتظار کنیم؟ اینا هست در مسئله دین. و روایت دیگری که باز در مسئله دین است این است که اگر کسی دینی گرفت و را فی طاعت الله مصرف شد، صرف عائلش کرد و الان توان پرداخت را ندارد، حکومت اسلامی باید بپردازد، چون یکی از مصارف هشتگانه زکات غارمینن و الغارمین بدهکارا. و اگر کسی فی معصیت الله صرف کرد یا معلوم نیست چه کار کرده است، او را در روایت امام سلام الله علیه فرمود که موظف است بیرود کار کند، مال فراهم بکند و دینش رو بپردازد. این چنین نیست که هر دینی را بیت المال به عهده بگیرد و والی مسلمین کیسه‌اش رو باز کند بگوید لکه فی مالی حق. روایت هفتم این باب قریب به این مضمون هست که روزی گرمی رسول الله صلی الله علیه و سلم این سخن را فرمود. امام صادق می فرماید که رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک روز گرم فی یوم حار این چنین فرمود: من سره ان یذله الله فی ذل عرشه یوم لا ذل الا ذله فلینذر قریبا او لیدع لمؤثر. یعنی مضمون آیا عمل کند یا از حقش بگذرد یا مهلت بده. این روایات مضمون همین آیه محل بحث است که امکان زو عسرتن فنظرت الی میسره و ان تصدقوا خیر لکم. روایت هشتم هم به همین مضمون است. روایت نهم همین است که من انذر مؤثرا کان له علی الله فی کل یوم صدقه به مثل ماله حتی یستوفی حقه. این قدر فضیلت دارد، من انذر مؤثرا کان له علی الله فی کل یوم صدقتون به مثل ماله حتی یستوفی حقه. مثل که هر روز به اندازه مالش صدقه داد تا اینکه حقش از ذات اقدس ارا استیفا کنه یا خدای سبحان به او تفضل کنه. الحمدلله رب العالمین.